سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سو توسلی سی آبا ما سوره 3.
ولعن الدارمون على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. خب بحث ما مسئله سلوکیه تمام نشد، درست آن؟ اشکال بر مطلب سلوکی را از جناح مظفر می‌خوندیم. اشکال اولی که ایشون بر مطلب سلوکی جناح شیخ می‌گیرند که ما جلسه قبلا لابد بین عرایضمون عرض کردیم، ایشون می‌فهمند که ما سلوک طریق اماره را از معدای اماره عنواناً می‌تونیم جدا بکنیم. بگیم معدای اماره مثلا از سلاطف، مثلا از سلاط الکذایلن مصلحت امر درش قرار داده نشده، اما سلوک اماره، سلوک طریق اماره مصلحت داره. این رو میتونیم عنواناً تصور کنیم. این دو تا عنوان معنوان واحدی دارن. آخرش میخواد بگید مصلحت تو چی چیه؟ من میخوام الان سلوک طریق اماره کنم، چیکار میکنم؟ نمازم اون شکلی میخونم. خدای متعال تو چی مصلحت گذاشته؟ میخواد بگید در سلوک طریق اماره من واسم یه نماز کنم، این سلوک طریق اماره منه دیگه. من یه قبل نمازم یه سلوک طریق اماره نمی کنم بعد نماز بخونم، همین نمازم. چرا؟ یه افعال قصدیه داره، یه افعال به تعبیر خودشون یه افعال قصدی دارم قبلش که فعل جوارحی نیست که من با بدنم انجام بدم. و اون اینه که میگم خدایا من این کاری که دارم میکنم چون زراره گفت و شما گفته بودی صدق العادل من دارم این کار انجام میدم، این یه فعل قصدی منه. بعد دیگه مثلا نماز میکنم. اگه شما میخواید جدا بکنید عنوان سلوک طریق اماره را از معدای اماره، ببینید معدن جدا میشه یا نه. صرف عنوان پردازی که مشکل رو حل نمیکنه. آخرش میخواید بگید که معدای اماره مطلب داری. این همون فرمایش دوست بزرگوارمون محقق مشهدی که میفرمودن که شما بالاخره میخواد چیکار بکنید؟ خب این آخر تو بیابونه. وقتی تو بیابونه میخواد از تو بیابون برش بذارید تو مسجد، تو حرم که مثلا مثال جزئی پیشم بود. خب بعد همینطوره. طبق اشکال های مظفرم همینه. میگن سلوک طریق اماره یه عنوان دهن پر کن درست کردید، ولی آخرام معدای اماره رو دارید مصلحت بهش میدید، نه یک چیز دیگر رو. پرانتز زود باز کنم، زود ببندم. اگه مصلحت شخصی باشه این اتفاق میفته. اگه شما میخواید مصلحت شخص زید را تأمین کنید، نخواهید تقلید مصلحت از شخص زید بشه. اگه اینجوری دارید حرف میزنید، پس مصلحت سلوک غیر از مصلحت معدا نیست. چرا؟ چون سلوک غیر از معدا نیست و مصالح واقعی هست. نمیخواید عنوان روزی مصلحت کنید، عنوان روزی مصلحت معنا نداره، عنوان فانیه در معنوان خودشه. این حالا پردازش این مطلب واقع مدام. پس ایشون میگه من اصلا نمیفهمم سلوک رو بیرون معدا تصور کردن یعنی چی. یک بعد فهمید اگر اون عنوان قصدی رو میخواد بگید اشکالات بعدیشون رو باز میکنن با اون نعم. حالا دو سه خط بخونم بعد وارد اون بحث. وجه الاشکال اولا اننا لا نفهم من عنوان سلوک والاستناد الى الاماره، سلوک طریق اماره این نسبت دادن فعل به اماره بگیم چون زراره گفت، الا عنوانا للفعل الذي تؤدي اليه الاماره، این عنوانیست برای معدای اماره. به ای معنا فسرنا السلوک والاستناد، هر جوری این سلوک و استناد رو بخواید ترجمه کنید همینه، اذ لیس للسلوک ولمتابعه الامارت وجود آخر مستقل غیر نفس وجود الفعل المستند الى الاماره، این سلوک یه معنونی یه وجودی بیرون وجود معدای اماره نداره. عرض کردیم بخوام من سلوک که طریق اماره کنم، خب با میستم اونجوری که اماره گفته نماز میخونم دیگه، ها معدای اماره رو انجام میدم، معدای اماره هم سلوک که طریق اماره است معنونه. بعد یه استدراکی میکنم میگن آره اگه منظورتون اون فعل قصدی هست چند تا گیر داره. اگه میخواید بگید اون فعلی که من قبل از انجام این فعل دو حالت داره، یه وقت میگم خدایا من قاطعم دارم انجام میدم، خب به قطع میکنم، یه وقت میگم خدایا اماره بر من قائم شده دارم انجام میدم، این با او فرق میکنه. البته اینجا در سلوک طریق اماره من دارم میگم چون زراره گفت یه همچین فعل قصدی دارم. جناب آقای مظفر میگن اگر این همچین فعل قصدی مد نظر شماست باید بگید همه، اولا اختصاص پیدا میکنه به عبادیات، چون من در عبادیات در عبادت مقابل توسلیات بله عبادت به من به معنی خاص، من در عبادیات باید قبلش قصد قربت داشته باشم، قصد الفعل داشته باشم. برای تطهیر لباس که لازم نیست بگم زراره گفت یا شما گفتید یا کیه فعله، که اگه مطابق همون اعمالی باشه که شارع فرموده پاک میشه لباسم، نباشه نمیشه. حالا هر کی گفته و هر جوری که گفته قصدی من قبلش لازم ندارم. پس اولا اگه میخواید بگید مثلا آقای جناب شیخ 50 60 صفحه 70 صفحه متن نوشته که بگه شما اون عمل قصدی رو قبلش انجام بده، خب اولا اختصاص به عبادیات داره، ثانیا اصلا صحبت درباره اون فعل قصدی نیست. اصلا صحبت ما در باره فعل قصدی مصلحت درست کردن برای یه فعل قصدی نیست. آقای شیخ میخواد این همه زحمت کشید که بگه قبل از اینکه اماره رو انجام بدی در عبادیات یه فعل قصدی داری، اونو بگو به نیت اینکه زراره گفت. اصلا چیزی متن کتاب ایشون نیست. اذا اردنا من الاستناد الى الاماره معنا آخر و هو فعل القصدی من النفس، اینکه نفس فعل قصدی داره، فإن له وجودا آخر غیر وجود الفعل، این یه وجود دیگری داره که اون غیر از وجود فعل، البته بل یه وجود دیگری وجود در نفس من داره، لأنه فعل قلبی جوانحی لا وجود له الا وجودا قصدی، این نیتی قصدیه، ولكنه من البعید جدا ان يكون ذلك غرض الشيخ من السلوک. حالا می‌بینید عباراتش مثلا شیخ با او کار نداره که حالا قصد بکن قصد نکن، صحبت درباره قصد نیست، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرد وجوبه في خصوص الأمور العبادية، فقط من الأمور العبادية، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة، هر کاری رو طبق اماره انجام دادی باید قصد کنی که اینو چون زراره گفت، کی گفته افعال توسلیات نیاز به چنین قصدی داشته باشن، نه قبول نداره. پس این کلا اشکال دومی شد، یک شیخ نگفته، دو اصلا معنایی هم نداره که بگیم همه افعال انسان رو قصدی ببینید،
یعنی
آن
مزدرده که این چشم گفتن مصلحت داشته باشه این بعید منظور آقای شخصی باشه،
نه چشم گفتن مصلحت داشته باشه رو بذارید کنار، نه فعل قصدی یعنی که من بگم این کار رو میکنم چون زراره گفت، چون اماره برش قائم شد، چون میگه کی گفته امور غیر عبادی رو باید وجهش را هم نیت کنی، نیت نکردی اثرش نیست، از کجا معلوم؟ ما همچین چیزی رو قبول نداریم، چون از اماره فهمیدی باید قصد سلوک طریق اماره کنیم، نه اینجوری نیست، من قصد نتیجه میکنم، تو توسلیات همیشه قصد نتیجه است، اصلا چیز دیگه ای هم برامون مهم نیست. توسلیات که قصد قربت شرطشون نیست، ما خب یه کاری نمی کنیم یه وقتی بگیم چون رساله نوشته من طبق رساله میخوام عمل کنم، این منافات با قصد قربتمون داره؟ میشه قربت باید مکارم مثلا نه دیگه نه اینا رو ما همه طریق میبینیم، موضوع نمیبینیم. لذا این که من قصد کنم چون آقای مکارم، چون روایت زرار است، چون حضرت فرمودن، چون در قرآن هیچ کدوم منافات ندین، همه طریق الی حکم الله الواقعی، موضوعی شدن خراب میکنه. ولی ما موضوعی، شما تو موضوعات احکام که مرجع تقلید زار نظر میکنه میگید ما اونجا گوش نمیدیم. تو موضوعات احکام مرجع تقلید میگه فلان چیز مصداق فلان حکمه، شما میگید اینجا که دیگه مرجع تقلید من نیست، باید برم به عرف مراجعه کنم. من خودم به عرف مراجعه کردم، اینجوری نبود، درسته؟ از تقلید نمیکنید تو موضوع الحکم، تو مصداق الحکم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مرجع تقلید موضوعیت براتون نداره، طریقیت داره. اونجایی که طریقه بهش هر بهش گوش میدید.
من
روزا
فهمیدم یه چیزی بعیدی که من تو کتاب قدش میکنه میگیره میگه بعد این مثلا میگن وجه نظر مثلا شیخ نیست.
یک وجه نظر شیخ نیست. یعنی وقتی نگاه میکنی سلام علیکم، وقتی کتاب شیخ رو نگاه میکنید مثلا اصول که اگه داره میگه اصلا هیچ اشاره‌ای به این نیت شما و فعل جوانهی شما نمیکنه. در صورتی که مثلا تو بحث تعبدی و توسلی چه تو مطالب الانظار چه تو مباحث قطع، وقتی بحث تعبدی نازی صراحتا به این فعل جوانی اشاره میکنه، در برش بحث میکنه که قصد قربت باشه، پس اصطلاحش رو بلده، کاملا فنی میدونه چی چیه، ولی تو این بحث هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنه. پس خیلی بعیده که بگیم شیخ اینجا میخواد درباره این فعل جوانی حرف بزنه. این اولا. ثانیا اصلا کار نداریم شیخ گفته یا نگفته، پیش کشیدن بحث عدی فعل جوانهی اینجایی که ما درباره مصلحت داشتیم، مصلحت فعل و اشتراک احکام بین عالم و جاهل داشتیم صحبت میکردیم، اما یک بحث بی ربطیه، چون باید ملتزم بشیم به این که در همه افعال اعم از عبادی ها و توسلیات نیاز به چی داریم؟ به فعل قصدی داریم. خب خیلی وقتها بفرمایید عبارات ما قائم شده به بیان موضوعی، یا قائم شده بر یه امر توسلی، یا قائم شده به یه حکم وضعی مثل جزئیت و شرطیت و اینا. نه هیچ کدوم قصد قربت نمیخواد، جزئیت قصد قربت نمیخواد، جزء قصد قربت ممکنه بخواد در عبادیات، سجده قصد قربت میخواد، اما جزئیت سجده لسلات، جزئیت رکوع لسلات، احکام وضعیه، نه هیچ کدوم قصد قربت نمیخواد. این همه روایات باب معاملات. این اصلا بحث جدی نیست، خیلی جدیش نگیرید. اصلا این که شیخ قصد کرده باشه یا اصلا اینجا بحث عنوان قصدی وسط بیاد، یه بحث استدراکیه اینجا. فقط یه نقم استدراکیشون ترک کرده که اون چیزی رو که میتونید ببینید، چون ایشون چی گفت قبلش، اون قبلش مهمه، که معدای اماره از سلوک طریق اماره جدا نیست. بعد خواست بگید بخوام جدا کنم چی میگم؟ گفت سلوک منظورت این باشه که من در قصدم در قلبم بگم خدایا من دارم اینو چون ضراره بخوا انجام میدم. بله شو میگه اینو میتونی از اون جدا کنی، ولی این اصلا محل بحث نیست، نمیشه هم محل بحث باشه، اشکال میشه. اینم استدراک ایشون. بعد میگم ثانیا، این اشکال اولا بود، ثانیا اگه ما پذیرفتیم آقا اینا با هم اختلاف واقعی دارن، یعنی معدای اماره یه چیزه، سلوک طریق اماره چیز دیگر، ما اینو پذیرفتیم، علا تقدیر تسلیم اختلاف ما وجودن، میگن اگر اینجوری باشه مصلحت تو چی قرار داده شده؟ من فرض کردم سلوک طریق اماره معنونی داره بیرون از معدای اماره. سلوک طریق اماره اگر مصلحت داشت، شارع باید به چی امر بکنه؟ باید عمل به سلوک طریق اماره بکنه، نه عمل به فعل بکنه. پس اگه این خودش مصلحت داره، اونی که مصلحت داره رو شارع باید ترویجش بکنه، نفس فعل را. چون شما میگید مصلحت سلوکیه را میتراشید، درستش میکنید تا این نمازه رو بگید نماز درستیست و در کنار اون نماز واقعی الان میشه او رو به جا آورد، درسته؟ اگر سلوک طریق اماره مصلحت داره، دیگه چرا نمازه رو بدل واقع قرار میدید؟ این مصلحت در پیمودن طریقه، چون دیگه دوتاش کردیم. آقای مظفر که اعتقاد داره اینه یکیه، بزن این اشکال به خداییشون وارد نیست، چون یک مصلحت میبینه. میگه اگر من یک مصلحت دیدم، من بازم پرانتزم باز میکنم، تکراریه، مصلحت شخصیه، نگید نوع اقلای مصلحتی گیرشون من. این اصل بحث آقای مظفر خراب میکنه. چون مفروض گرفته که جناب شیخ مصلحت سلوکیش مصلحت شخصیه، یعنی شخص من در نماز چهار رکعتی که با اون کیفیت که مثال زدیم خوندم، اون نمازه برای من مصلحت داره. آقای مظفر محکم وایساده میگه این نماز بی مصلحته تا ابدالابد بی مصلحته، اگه مخالف واقع باشه. واقع باشه مصلحت داره چون واقعه، واقع نباشه چون زراره گفت هیچ مصلحتی در معدا حتی در سلوک من برای رسیدن به این وجود نداره. لذا میگن اما ثانیاً علا تقدیر تسلیم اختلاف هما وجودن، ای گفتیم اینا دوتان، فا این قیام المصلحه به شیئن انما یدعو الى تعلق الامر بهی لا به شیئن آخر. این که یه چیزی مصلحت داشته باشه که این یه چیزی چیه؟ اون سلوک است. این باعث میشه که ما او را امر بکنیم، نه چیز دیگر. لا به شیئن آخر غیره وجودن، چیز دیگری که غیر از اون وجودن. و این کانا متلازمین فعل وجود، اگرچه بگید خب سلوک و او متلازمن، امر به لازم کردن، ملزوم رو قصد کردن مثلا، نه خب خود ملزوم رو باید امر میکردن. فمهما فرضنا من معنا من معنا للسلوک، هر چی که فرض کردیم که او بشه معنای سلوک، بعد میگم حتی اون فعل قصدی هم شما بیارید، هر چی که سلوک درست بکنه غیر از معنونه معدا. فانه اذا كانت المصلحه المقتضيه للامر قائمه به، اگر مصلحت قائم بود فكيف يصح توجيه الامر الى ذات الفعل. چرا گفتن نماز اینجوری بخون؟ امر باید به اون چیزی که مصلحت داره تعلق بگیره. بل مفروض ان له وجودا اخر لم تقم به المصلحه، فرض اینه که اونی که مصلحت داره امر نداره، اونی که مصلحت نداره امر بهش تعلق نمیگیره. بعد میگفت که مسیر اماره را برو، مصلحت در همینه. نه زراره چی داره میگه؟ زراره میگه نماز چهار رکعتی بخون، یعنی داره میگه شارع گفت نماز چهار رکعتی بخون، اماره شما الان اینه، درسته؟ پس اماره تعلق گرفته به ذات الفعل، ذات الفعل بی مصلحته ولی امر داره. سلوک طریق اماره که مصلحت داره امر نداره.
هر چی
زور رو گفت گوش کن.
خب این فرق همه دو تا
هم داریم،
یا امری
بهمون امتصاله، یا امری بهمون. نه الان صحبت از اینه که من یه نماز چهار رکعتیه به کیفیت مطابقه اماره خوندم، فعلا که امر نداره. صدق العادل رو شما میفرمایید که مثلا معدای خبر واحده که داره تصحیح جعل اماره میکنه، ایشون نمیخواد بگه که صدق العادل که مصلحت درست نمیکنه. شما فهمید من دو تا هم دارم غیر از امر به معدا، یه امر دیگه هم دارم. عیب نداره، ممکنه ایشون اونو قبول بکنه، میخواد بگه چرا امر به ذات الفعل کردی؟ اگه ما معدای اماره هم داره، امر به ذات الفعل نمیتونی بکنی، چون معدا رو جدا کردی از سلوک. نه امر به امر نیست اینجا اصلا، اصلا ربط به امر به امر نداره.
امر به امر زراره که اومد، امر زراره
هم برای اون واجبه امر به امر بود که مولا به زراره میگفت امرشون کن به فلان. حالا بعدا امر به امر رو با هم مباحثه کنیم، تو اصول امر به امر یه اصطلاح خاصی داره. نه یک امر دارید به این که او گفته نماز چارکتی کذایی بخون، یه امر صدق العادل دارید از مولا. شما میفرمایید من یه صدق العادل که دارم، او جعله، او برای مصلحت سلوکه. صدق العادل یعنی سلوک طریق اماره بکن. همون دیگه. آره نه 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 اون امر به امر رو بذارید کنار، قصتش کلن فرق میکنه. آره قصتش کلن فرق میکنه. نه این مطلبی که آقا میفرمایید مطلب خوبیه، من نمیدونم در دفاع از آقای مظفر چی بگیم. ببینید آقای مظفر میگه من مصلحتی دارم در پیمودن طریق اماره، فرض کردم این غیر از مصلحت معداست، هر چی که هم. خب اگه این فرضشون قبول کرد، میگیم اینم امر داره، امرش صدق العادله، امرش علیکه به حاضر جالسه، مصلحت داشته امرم داره. ایشون میگه که چرا؟ خب دفاع آقای مظفر نمیگه که او امر نداره، قبول داره که او هم امر داره، میگه امر به ذات الفعل نباید بزنید، چون ذات الفعل که مصلحت نداره امر نباید داشته باشه، چون امر و نهی باید تابع مصالح و مفاسد باشه، سله به این کیفیت نباید باشه. کلمش جملهشون اینه، فانه اذا کانت المصلحه المقتضیه للامر قائمه به فکیف یصح چی توجیه الامر الى ذات الفعل بل مفروضا ان له وجودا اخر لم تقم به المصلحه. پس من تو توضیح یکم دو وجهشو گفتم، گفتم اونی که مصلحت داره امر نداره، اونی که مصلحت نداره امر داره. آقای مظفری نمیخواد بگه، میگه اونی که مصلحت نداره چرا امر داره، فقط یه طرف. طرف دومش که خوب ما رو عرض کرد آقای برآبادی. پس چی شد جان؟
سله به ضرر بوده.
خب پس سله امر به مصلحت دیگه نباید، امر به فعل بی مصلحت نباید داشته باشه. پس امر نداریم اینجا.
یه جای دیگه نگفته برید پیش ضراره؟
چرا دیگه؟ گفته برید پیش ضراره. پس اون چیزی که مصلحت داره رفتن پیش ضرار است. اونی که مصلحت داره دیگه ذات الفعل نیست. پس نباید امری به ذات الفعل تعلق بگیره. آقای مظفر داره یه نگاه اینچنینی میکنه. میگه واقع مصلحت داره میتونه امر داشته باشه. درسته؟ رفتن به سراغ اماره مصلحت داره میتونه امر داشته باشه. تا اینجا من مشکلی ندارم و دارم، هر کدوم از اینا دارم. اون یه امر واقعی داره، اینم یه امر از جانب مثلا ائمه تو که قرآن آیه 90 امثال اینا که میبینیم شاید. یه چیزی این وسط داریم که مصلحت نداره ولی امر داره.
شاره
هم بیا اونی که من امر کردم ضرور از خودش داره. اینطوری نبود. آره بخواد بگید بگید مثلا عبی باره اینه انسر رو. من اشکالتون رو وارد میدونم، میخوام یک جوری متن رو دفاع بکنم که این بالاخره اشکال های مدفر بچسبه که با مصلحت شخصی سلوک رو لابد اگه بخوام ملتزم بشیم باید بگم مثلا اینا دوتا نیستن. همون حرف اول آقای مظفر که اگه مصلحت شخصی شد اینا دوتا نیستن، اگه دوتا شدن شاید مشکل حل بشه دیگه، نتونیم دفاع کنیم. من دیگه بنده دفاعی بیشتر از این تو ذهنم نمیاد. ایشون تای حرفشون ظاهرا همینه. بازم حالا اگه دوستان ملاحظه فرمودن نکته بود من استفاده کنم.
شخصیه
عرض کردم با آقای مظفر میخواد همراه بشید، ایشون مصلحت سلوکی رو شخصیه دیده. حالا من سوالم اینه اگه مصلحت شخصی باشه واقعا دیگه سلوک طریق اماره و مؤدای اماره لاینفک میشن یا نه؟ میخواد روش تعامل بکنید تو مباحثا. اگه مصلحت سلوکیه رو شخصیه دیدیم، چون عرض کردم یه عباراتی داره جناب شیخ که تو اون عبارات مصر، جدا مصر به این که شارع باید اگر اماره را جعل میکنه در فرض امکان وصول به علم باید حتما خدمات پس از فروش بده دونه دونه هر مکلم. خطا کرد بگه هیچ نگران نباش خودم هستم. این عربی فرمایی شیخ یه عباراتی داره کمم نیست، نسبتا مفصله که در پردازش همین مطلب. حالا اینو حالا اینطور رسائل قضاوت کنید که شیخ خواسته مصلحت سلوکی فردیه بگیم یا نه مصلحت سلوک نوعی، اینو اونجا قضاوت بفرمایید سر جاش. اما فرض بفرمایید یک کسی همچین بیانی داشته باشه، فرض کنید آیا این فقط ازش مصلحت شخصیه در میاد یا نه؟ اینو تو مباحثه بپردازید بهش.
چه شخصی باشه چه نوعی باشه مشکل داره. اگه اینکه بگیم آقا شخصیت مصلحت تصدیقیه رو بخوایم در نظر بگیریم، یه احتمال مصلحت لحن میشن که ما میگیم آقا مصلحت نوعیه داره خیلی تصدیق داریم.
ببین اشکال داره، ممکنه درست بفهمید یه اشکال کلامی داریم با عدل خدا سازگاری سر جان، ولی یه سوالی من دارم. اگر مصلحت تسهیل را کلاما باش مشکل نداشتید، چارچوب اصولیش درسته یا غلطه؟ جدا کنید دیگه، بین حیثیات بس جدا بفرمایید.
این فرض اینه که اگر درست غلط بود این درست میشه.
نه نه میخوام حیثیت رو جدا بکنم. خب بس ممکنه شما بفرمایید این قدیم قیاس استثنایی شما شرطیش محقق نیست که میگید اگر این درست بود. نه من دارم با اصل موضوع کار میکنم. میگم فرض کنید علم کلام به شما یه امضا داد گفت بله مصلحت تفسیر میتواند باعث جعل حکم بشه، عدلم هست ظلمم نیست، به خاطر اینکه الشر القلیل مثلا یدفعه الخیر الکثیر. خوبه اگه این نبود مصلحت تفسیر میتونه مصلحت نوعی نگم تفسیر، مصلحت نوعی میتونه جبران کننده باشه. قاعده اصولی شما رو درست بکنه.
خب میشه ولی با اون
فرض. نه حالا میشه بعد بره تو مباحثه که ببینید مصلحت شخصی چی نداره که مصلحت نوعی داره. عنوان جدا داره. دیگه فعل قصدی نیست. این اشکالاتی که آقای مظفر لیست کرد برای مصلحت شخصی چی در مصلحت نوعی هست که این نداره؟ حالا من نمیخوام الان جواب بدیم. دوست دارم یه تأمل مباحثه‌ای روش بشه. که ببینیم این مصلحت نوعی چیه که همه چی رو میخواد بیاد معجزه کنه حل کنه. آقا مظفر برای دفاع از مصلحت تأثیر خودشون و رد جناب شیخ یه کلمه گفتن. مصلحت تأثیر خوب نچسبوندن به ما. فقط گفتن این نوعیه که اندن نوعی معجزه این کنه که مطلب را این معجزه رو باید درش بیاریم. این معجزه مال اون بحثه ثبوتی اثباتی آقای مظفره. اینم یه خلاصه کمک به جواب. اینو عنایت بفهمیم مصلحت نوعی میخواد چه معجزه ای بکنه.
تنها مسئله اینه که اگه ما اینو شخصی بگیریم اون چهار نفره که مسئله میشن چی کار بکنه؟ آقای مظفر
این کلام میشه. این
ولی شیخ حسین میگه این چهار نفر رو با خدمات پس از فروش درستش میکنیم.
خیلی خوب.
درسته؟
نه سوال اصولیه سوال من کلامی نیست.
حالا
عرض کردم شما پیش فرض اصولیش کلامیشو ثابت بگیرید. فرض کنید کلام مصلحت شخصی و مصلحت نوعی رو امضا میکنه. دیگه نرید تو بحث عدل و ذوق. خب بیایید تو بحث اصولیش. مصلحت نوعی میخواد چه جعلی بکنه این وسط؟ چی رو میخواد درست بکنه؟ برید تو معتبر و اعتبارش ببینید چی شده میشونید درست بکنه. خب همون بنامه قرار چیزش کنید تو مباحثه. آره اینه یه انایت روش بفرمایید بعد ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه. آره همین مقدارش کافیه. بریم سراغ بحث بعدیمون. آره آخره
نمیشه که این بگیر مثلا بیم شارع مقدس دو تا راه گذاشته. هم طریق اماره رو گذاشته برای که مشقت کمتری باشه ولی خب این مقدار هم مثلا 80-90 درصدی. اون کسایی هم که میخوان حتما برسن به حرم و حتما قطعی بره مقام بالا اولین باشه خب باید طریق به قطع بره مشقت آقا بکنه.
سوال آیا اونه که قطع میرن حتما میرسن؟
برحاله چیز داری بهتره.
آقا چیش بهتره؟
یعنی این سر بیا اون داره نمیاد
کجا من جهل مرم کمم داره قطع
نه خیلی کم
بیشتر.
کجا معلوم؟ کجا امضا دادن که اگر قطع برید امکان اصابتون بیشتره؟ باز یادتونه بالا آقای مظفر گفت یحتمل ان یکون الاصابت فی الاماره بیشتر. شما اعتراض کردید. خب بنده حالا به شما اعتراض میکنم که از کجا معلوم که این از اون بیشتر باشه؟ اینا هیچ معلوم نیست. ببین اصابه به واقع دست مکلف.
ببینید یقین ما مورد شارع خودش راه یقین رو پیشنهاد داده این
هم چیزی نمیگه؟ نه شاره نه ارشاد اگر هم چیزی فهمیده راه قرد تنها راه جلو مکلفه.
هم ارشادش هم که باشه بازم ما میفهمیم از اون حرف شاره و حکمتش اینا که این مسیر قرد ما رو بهتر میرسونه.
معلوم بهتر میرسونش معلوم نیست. باید بفرمایید این راهیه که همه ازش میریم چاره جزش جز این نداریم طریقیت داره این حرفا ولی بهتر میرسونش من قبول ندارم. اصلا معلوم نیست اینطوری باشه. همینطور یه راه دومه. دو تا راه داری. بعد درباره اصابتش صحبت نکنید. اگه بخواید بگید قتل بهتره، بهترش رو ببرید فی نظر قاتل. ببینید تا قتل خواستید ازش دفاع کنید، ببرید فی نظر قاتلش کنید.
خرابش
بود. خب بله میخوام خراب شه. اینقدر به قتلتون مطمئن نباشید، بیشتر به تعبدتون. سوال این یکی بعد از آخر ها. سوال آخر خودش بود. خب پس شما بفهمید بعد میخوام وارد بحث جدید بشیم ان شاء الله. یه سوال خوبه کلامیه که آیا شارع مقدس مکلف به این که اگر یه مقدار تاریخچه بحث رو دوباره ببینیم. اگر نوع مکلفین خطا کردن، سراغ اهل بیت نرفتن، سراغ راه حق نرفتن، به خاطر همین که نرفتن علم و علمیشون کم شد، رسیدن به چی؟ یه مکافات هایی برای رسیدن به حکم الله. نوع مکلفین اتفاق براشون افتاد. حالا نسل عوض شد، دوره عوض شد، بچه های اونا دوچاره چی شدن؟ کم قطعی شدن. شارع مجبور شد اماره براشون جلب کنه. این اماره مصلحت نوعی را اگه تأمین کرد این وسط یه عده‌ای فدا بشن، کوتاهی از شارع یا نه؟
اول قطع بود، حالا بعد که نشد موقعی اماره جا کرد، در صورتی همون قطعه
همزمان
با اون تماره بود، همون موقعی که امام
صادق علیه السلام بود ترکی نشون اماره هم بود. میخواستم مسئله مشقته رو بردارم، اگر حضرات صلوات الله علیهم امر دستشون بود، امر دستشون خارج نمی کردن، بله ظاهرا چه اتفاقی می افتاد؟ حاکم و قاضی و نمیدونم راوی و محدث و همه از نبی مکرم تا اهل بیت همه حدیثا پخش میشد و وصول حکم الی المکلف با همون طریق جزمی اتفاق می‌افتاد.
اینجوری میشه
نه قرآن دو جلدی نمیشد. اما به اندازه به هارول انوار تو السنه اقوال بود.
دستشون
اونم نه با 20 تا سندی که آخر ما متوجه نشیم که این رسیده به معصوم یا نرسیده. نه با اسناد قطعی اقوال بود.
اگه
قرار بود مکلف به اونجا برسه میتونستم زحمشاره مقدس نه حالا بس با من نه بحث کلامی شو من دارم عرض میکنم. میگم سوال اینه که وقتی ایراد از مکلفین بود، حالا اگر برای مکلف یه اتفاق این چنینی افتاد چاره باید حمایت بکنه یا نه؟ یه بحث کلامی که حل نکردیم که ها مثلا بعد با ادله تو کلام نقلی با ادله نقلی جلوش وایسید که چرا من بذری یکی دیگر رو دارم به دوش میکشم، قرار بود که کسی بار کسی دیگر رو نکشه. بس کلامی اینجا مفصل بحث کردیم. من باید ببینم چی از دست این آقا رفت، این آقای مکلف چی از دستش رفته تا بحث کنیم ببینیم اون چیزی که از دستش رفته آیا واقعا اون چیزی که خودش مقصر نبوده چیزی از دستش رفته یا نه. همون باید ببینیم چیزی از دست کسی رفته یا نه، ببینیم آیا من این چنین نماز نخونم چیزی از دستم میره یا نمیره. بس کلامی کاملا کلامی. نه این اول کلام، این اول کلام، این چنین نیست که اگه من نمازم و حتما اونجوری بخونم مصلحته. خودش از قدیم قبلا معلوم نیست مصلحت در اون فعل به خصوص فقط باشه، مصلحت ممکنه در تعبد باشه. زین آقا با تعبد خودش به اونجایی میرسه که مثلا آدمی به جایی تو همین دوره غیبت و انصداد خیلی با همینا تو تشرفی که مثلا مرحوم بله بحرالعلوم داشتن یا نخیر نخیر آشمنطقی آمولی بزنه تشرفی آشمنطقی آمولی داشتن محضرت به حجت، میگن من سوال کردم ازشون که آقا ما این بدبختی بیچارگی دسترسی به شما نداریم، این کارهایی که ما داریم میکنیم مثلا شبیه اون چیزایی که شما میفرمایید کلاسال تعبیر از من مثلا ما کجاییم؟ چون فهمیدن به همین ادله ظاهریه، به همین رساله‌های عملیه، به همینا خوب ملتزم باشید و عمل بکنید. همین کاری که دارید میکنید درسته. خود این آره این سوال خودش اصولیه. ایشون کثیر تشرف بودن نماش من تا کارشون به اینجا رسید. ولی تو تشرف اول نا آره نه دهنا بسته قفل. با بعضی فرمایش می‌فرمودند و ظاهرا حسب نقلا آخر هم حرفاشون که حضرت تمام شد بهشون میگفتن ارجع غنفره خداحافظ بس دوام میشد. یعنی اینجوری نبوده که حالا یه مکالمه یه رفتی و برگشت بله. نور مطلق رو آدم من میتونیم راحتی ببینه چشاش کور میشه. خیلی خوب این بحث تا اینجامون همونجوری که قبلش وعده داده بودیم بحث کاملا چالشی اصولی و یه بحث جدی اصولیه مسئله سلوکی و تفسیر تا امروز یه بحث مسلم حل شده خلاصه تمام شده این نیست خیلی بحثای دیگه تو اطلاق عموم و اینا که تا حالا میخوندید. این بحث جدی درش بازه بذاروش تعامل بفرمایید تو من توی رسائل انشاءالله دیگه کار اجتهادیش هم شروع میکنیم. این اولین باری بود که ما تقریبا اینو داشتیم لمسش میکردیم، تصور بحث بود تا تصدیقش انشاءالله. از حجیت و امرون اعتباری او انتظاری، این دو تا کلمه اعتباری و انتظاری هر کدوم برای خودش متعدد معنا داره. فلاسفه میارن استفاده میکنن تو نمیدونم بحث اصول میاد استفاده میشه، تو فقه میاد استفاده میشه و هر کی هم ازش یه چیزی را قصد میکنه. آقای مظفر همونجور که اول کتاب عرض میکردم چون حساسه رو اینکه یه اصطلاحی به کار برده بشه ولی معلوم نباشه یعنی چی، ایشون میگه یکی از اون چیزایی که خیلی بحث شده تو بین متأخرین همینه، هر کی هم از دند خودش آمده گفته نه به نظر من اعتباری نیست، چون اگه انتزاعی باشه اینطور میشه معلوم میشه یه اعتباری انتزاعی تو ذهن خودش داره. یکی دیگه آمده گفته نه آقا این اصلا مگه میشه اعتباری باشه اینطور اینطور. بعد معلوم شده اصلا اینا دارن با هم نزاع میکنن بدون اینکه اصطلاح را منقح کرده باشن. آقا بیاید اصطلاح این باشه حالا روش بحث بکنیم. این متأسفانه تو علوم زیاد واقع شده من جمله اصول. دو تا معناش تو کتاب میاد الان، دو تا از این معناهایی که قصد شده میاد و میبینید طبق هر معنای شما یه جواب خواهید داد، یه بار دید اعتباری و میگید انتظاری. یکی از معانیی که شیخ شاید اول بار به کار برده شیخ انصاری، شاید چون من قبل از اون دیگه ندیدم، به نظرم میاد شاید ایشون اول بعیدم نیست که الان مال دوره هله باشه، جزمن مال قبل از دوره هله نیست چون بعضی از این دقت‌های عقلی فلسفی تو هله شروع شد آوردنش تو علم اصول. یه پرانتز باز کنم، دلم نمیاد اینو نگم نسبت به حوزه هله. ما هر وقت تو مباحث علمی از مسئله های فرعی جدا شدیم و رفتیم تو نگاه کلی، رفتن تو نگاه کلی درست بود، جدا شدن از نتایج غلط بود، ما رو از نتیجه جدا کردن، لذا حوزه به درد جامعه دیگه نخورد. نگاه کلان شد. این نگاه کلان یه تالی داره که نباید تالیش باشه، نباید همیشه همراهش باشه. تو نگاه های عمیق و کلان ما نباید نگاه خرد را به کار میدانی را از دست بدیم. حوزه هله دوچار این شده بود. اینو بررسی تاریخی بفرمایید یه وقت. یادتون باشه آمازن اولی تو سفرشون به قم فرمودن که حوزه هله یه ایراداتی داشت که باعث شد از بین بره که الان هیچ اثری از حوزه هله نیست. حوزه هله که دارم عرض میکنم یعنی از زمان ابن ادریس هلی تا زمان محقق هلی تا زمان علامه هلی فخر المحققین شهید اول و یه دوره بعد از اینها بزرگانی مثلا فرض بفرمایید ابن فهد هلی، یه آدم های این تیپی تو این حوزه پرورش پیدا کردن. حوزه الان اثری از آثارش وجود نداره، نگاهش خیلی کلان و کبروی شد. بعد میدونید بلافاصله بعد از این دوره چه اتفاقی افتاد؟ اخباریگری. یعنی اثر مستقیم تو تاریخ این تکرار شده بارها، اثر مستقیم افراد تفریده. میدونید ما یه جایی خیلی افراد که دیگه پیدا میشن خیلی تفرید میکنن. تعادل. حالا نسبت به حوزه خودمون حواسمون باشه این بحث نظری و تئوری و کلی یه وقت ما رو از کار میدانی و کار اونجایی که محل نیاز جامعه است، محل درده. آبی که فقه حکومتی رو فعلا ولش کنم، من میخوام مبانی اصولیم عمیق بکنم، اینقدر عمیق بکنم تا بعدن برسه به اونجا، هیچ وقت هم نرسه. یعنی بعدی منم بیاد بگه بازم میخوام مبانی رو تعمیق کنم، بعدی بیاد مبانی اون یکی آقا رو تعمیق بکنه، میبینید به محل درد هیچ وقت نرسید. تاریخ جامعه بفرمایید اون تشخصی که ما برای جامعه و تاریخ قائلیم، این پس میزنه کار بی‌نتیجه را. کار بینت، کاری که نوعا بی نتیجه است پس میزنه، میگه نمیخوام، تبدیل میشه به حوزه، تبدیل میشه به این کلیساهای چیزو دیدید خالد این هیچ ربطی به کارش و زندگیشون نداره دینشون. خب بگذاریم پرانتز بسته، این شروعش نمیدونم از دوره هله بوده یا نه، قابل بررسیه، ولی قطعا مال قبل از اون نیست، اگه باشه مال دوره هله. سوال این بوده که آقا احکام وضعیه، ما یه احکام تکلیفیه داریم، احکام خمسه تکلیفیه، یه احکام وضعیه داریم، چطیت و جزئیت و ملکیت و زوجیت و چیزا. سوال این آقای این بود که آقا یا همانطور که احکام تکلیفیه مجعول شارع هم یجب علیکم، کتب علیکم و سیام، بله، یا به صیغه او یا به مادهش، بله، مثلا اقم الصلات که صیغه امره، کتبه از ماده کتابت استفاده کرده جمع، اینا مجبول شارعه، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اینا مجبول شارعه. آیا احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفیه مجبولن یا نه؟ یعنی شارع میگه من ملکیت را، زوجیت را، شرطیت را، جزئیت را جعل میکنم، اعتبار میکنه یا نه؟ شارع هم احکام تکلیفیه ملازمه با او رو جعل میکنه. من فقیه، من اصولی انتزاع میکنم از او در مقابل اعتبار کردن او، نه من انتزاع میکنم معنای جزئیات را. یعنی چی؟ او میفرماد یجب و فصلات التهور فاتحه الکتاب سجده یجب و تکلیفی. بعد از او میگه اگه به جا نیوردی یجب و علیک الاعاده تجربه، یجب و علیک القضا. بعد من از این که یه چیزی رو گفتن باید بیاری، نیوردی باید اعاده کنی، از این باید و نباید اعتبار او چی میکشم بیرون؟ جزئیات میکشم بیرون، شرطیت میکشم بیرون. میگه این رو اجازه تصرف نداری، یحرم علیک تصرف داری. به این آقا میگه یجوز لک تصرفتونی. من چی میفهمم؟ ملکیت. نمیدونم زوجیت، نمیدونم اون. این احکام وضعیه. سوال، آیا شارع اینها رو اعتبار کرده خودش یا من انتظار میکنم از نت از اعتبارات او؟ آقا مزفر میگه چه فایده یا من تصویر بند بررسی کنیم ببینیم یا رگ شما نجفی یا رگ آقای مزفر نشدیم. بررسی بردیشم این بار دوم امروز که شما حرفشون میزنیم. پس من الامور التي وقعت موضع البحث، این تصویر شد چیزی که عرض کردم، اعتبار این به اصطلاح اولشون. ایزم عند المتأخرین مسئلت و ان الحجیه هل هی من الامور الاعتباریه المجعوله به نفسها و ذاتها. ببینید بلا فاصله اصطلاحش رو ترجمه میکنه این مزفر، کار درست، کار حساب شده. المجعوله به نفسها و ذاتها، خودش متعلق جعل است به نفسها و ذاتها. او انها من الانتزاعیات التي تنتزع من المجعولات، اینم تفسیر این یکی. و هذا النزاع في الحجيه، این که ما درباره حجیت بحثیم، حجیتی که از احکام وضعی است، این بحث در حجیت فی الحقیقت فرع عن النزاع في اصل الاحکام وضعیه، همه احکام وضعیه رو بحث کردم. و هذا النزاع في خصوص الحجيه على الاقل لم اجد له ثمره عمليه يا علميه عمليه في الاصول، من ثمره عملی براش ندیدم. بحثشو دیدم، هم کتاب شیخی رو داریم، هم تو کتاب آخوندی رو داریم، هم متأخرین از اونها مفصل بحث کردم. چون که ما هرچی تو اصول عمر گذاشتیم ندیدیم، حالا چه فایده؟ خب یا شارع گفته یا او نگفته، ما با واسطه او رو میفهمیم. خب اینطور علا ان هذا النزاع في اصله غیر محققه، خود نزاع تحقیق نشده که اصلا چی داریم میگیم تو این محل نزاع. ولا مفهوم لان لکلمته الاعتباریه غیر محقق، ولا مفهوم، نه معلومه چی میخوان بگن نه تحقیقشون. لان لکلمته الاعتباریه والانتزاعیه مصطلحات کثیره، چرا میگید معلوم نیست چی میگن؟ این دو تا خیلی اصطلاحات شتایی دارن. فی بعضها تکون الکلمتان متقابلتین، تو بعضی از اصطلاحات اینا متقابلن، یعنی هر انتزاعی باید اعتباری نباشه، هر اعتباری لایجتماعان متقابلن. و فی البعض الاخر متداخلتن، اصلا تو بعضی از اصطلاحات میشه یه چیزی هم اعتباری باشه هم انتزاعی باشه. و تفصیل ذالک یخرجنا عن وضع الرساله، بریم بررسی کنیم که کدوم اصطلاح به چه معناست، ما رو از مسیر اصلی خارج میکنه، لذا بررسی نمیکنیم. و نکتفی ان نقول علی سبیل الاختصار، یه بحث مختصری میاریم که شما که با علم اصول میخواید ارتباط برقرار بکنید، ما یه بحثو دور نریخته باشیم بعد شما فکر کنید که یه چیز مهمی ازتون فوت شده، بدونید بحث چیه. ان الذي يظهر من اكثر كلمات المتنازعين في المساله، از بیشتر حرفا این برمیاد که ان المراد من الامر الانتزاعی هو المجعول ثانيا و بالعرض، اونی که مجازن بهش میگیم اعتبار و الا شارع نشسته سر کشتی جعل او را جعل بکنه، چیز دیگر را جعل کرده، ما به این نسبت میدیم. فی مقابل المجعول اولا و به ذات، یه چیزی نخیر، اولا و به ذات مجعول شارعه، به معنا ان الایجاب و الجعل الاعتباری ینسب اولا و به ذات الى شیء هو المجعول حقیقتا، ثم ينسب الجعل ثانيا و بالعرض الى شيء اخر، به یه چیزی اول نسبت دادن بعد به یه چیزی انتزاع شد. فالمجعول الاول هو الامر الاعتباري و الثاني هو الامر الانتزاعي، همونطور که مثلا تو مثال عرض کردی،
امر نفسی و غیری،
نه اصلا. نه میگن یه چیزی رو شارع جعل کرده، خودش گفته یحرم علیکم یجب علیکم، یه چیزی رو شارع جعل نکرده. ما از نتیجه کل احکام شارع که احکام تکلیفی اش باشن یه سری چیزا فهمیدیم. فهمیدیم نماز 10 جزء داره مثلا،
امر به صلات 10 جزئی، امر به جزءش هم شده.
نه اینکه امر غیری داره به جزء یا نداره یه حرفه، اینکه من خود جزئیات رو از کجا فهمیدم. یه پله برید عقب‌تر از امر نفسی و غیری، اصلا من از کجا فهمیدم که نماز یه جزئی داره به نام فاتحه الکتاب؟ شارع این شارع امرش کدوم بود؟ آیا گفت یجب علیک از فاتحه در نماز یا نه؟ گفت فاتحه الکتاب جزء للصلاه. کدومش رو گفت؟ ها حالا بعد ثبوتی اثباتش رو عرض میکنم جلوتر، کار به ثبوت و اثباتش فعلا ندارم. اگه شارع فقط بگه که یجب علیکم فاتحه الکتاب، ما بفهمیم جزئیات رو، بهش میگن انتزاعی آقایون. اگه نه خود شارع رو کرسی جعل نشست و یا ایو الذین آمنو جعلت علیکم جزئیات فاتحه را برای کتاب، برای فرمایید نماز. اگه اینجوری فرمود میگیم اعتبار کرد شارع این را. حالا که اینو عرض کردی بذارید ثبوتی اثباتش هم بگیم. یه وقت نزاع ثبوتیه. نزاع ثبوتی یعنی چی؟ یعنی آیا مجعول شرعی میتواند جزئیت باشد یا نه؟ چرا؟ چون شما با جعل را باید و نباید میدونستید. خود جزئیت که یه باید و نباید نیست. یعنی دارم ثبوتی حرف میزنم. جعل متعلقش باید و نباید. حالا یا باید الزامی است یا باید با اجازه ترخیص، با اذن مثلا ترک بهش میگید استحباب. وجوب است بس باید و نباید مجبوره. پس این بحث ثبوتی شد. اون چیزی که خدای متعالیش هر جائلی میگه امر و نهی، باید و نباید. جزئیت که اصلا قابل جعل نیست، ثبوتن. شرطیت قابل جعل نیست، ملکیت قابل جعل نیست. جعل تشریعی، بایدی. این یک جور نگاه. این حرفا رو معلوم نیست قبول داشته باشیم. ما داریم میگیم بحث ثبوتیش چی هست. پس در نتیجه مثلا بگید انتزاعی است. پس اینجوری مثلا بس. یا نه کسی بگه ثبوتن اشکال نداره، بگه جعل علیکم جزئیات، جعل علیکم شرطیات. این نزاع ثبوتیه. این دوباره رفتیم تو فضای هستی شناسی اعتبار کردن دیگه، این جمله که کرارن عرض کردیم. دوباره رفتیم ببینیم اعتبار کردن میتونه تعلق معتبر امر اعتبار میتواند جزئیات باشد یا نمیتواند. ثبوتی. یه وقت نه، فارغ از بحث ثبوتیش، پذیرفتیم که ثبوتن میتواند هر کدومش باشد. صحبت ما اثباتیه که بریم بگردیم آیات و روایات رو که آیا فقط آیات و روایات اثباتن تعلق گرفتن به جزئیات شرطیت به معنی و احکام وضعیه یا نه فقط تعلق گرفتن به تکلیفی ها. این دیگه کاملا اثباتیست، اصلا ربطی به بحث ثبوتی اعتباری نداره. باید بریم بگردیم، هر کی گفت میگیم برو نگاه کن پیدا کن. بعدم خب بعضی گفتن نخیر، خدای متعال خودش تصریح کرده به اینکه به جزئیات به شرطیات ما آیه داریم، روایت داریم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب داریم نمیدونم، یا حتی تعبیر به شرط و جزء یه وقتای تو روایات ممکنه داشته باشیم. این میشه دیگه بحث چی آقا؟ اثباتی. اگر یه کسی، چون قبلا درباره صحبت کردیم اینم بگم، اگر یه کسی قائل شد که ثبوتن ایراد داره بعد روایت و آیه پیدا کرد بعد شرطیات، اصلا کلمه شرطیات و جزئیات هم دوش اومده بود، اونجا چی میگه؟
جعل
نیست. میگه این جعل نیست، اخبار از جعل قبلی دیگه، باید تعبیر ببره اصلا دیگه، او رو جعل و اعتبار و این چیزا نمیدونه. پس اعتباری به اصطلاح اول با انتزاعی اصلا قابل جمع نبود. اعتباری به معنای دوم، یعنی بگیم آیا شارع جعل کرده یا جعل نکرده، خب کاملا قابل ترکیبه. یعنی یه چیزی مثل جزئیات هم انتزاع شده از مثل ملکیت مثلا، هم انتزاع شده از اجازه تصرف، هم شرعاً اصلا که جمله داریم برای اینکه مثلا مالک است این، جزء باشد این، شرط باشد این. اعتباری معنی اثباتیش قابل جمع با انتزاعی هم هست. جلتر عبارتش میاد، عبارت هم سرخط رسیده یا نه؟ آره دیگه، فعل مجهول الاول هو الامر الاعتباری و الثانی هو الامر انتزاعی. خیلی خوب، یه حالا بازم ادامه مطلب توضیحه، ولی ثبوت اثباتش هم دیگه گفتیم، ولی باز فردا انشاءالله ادامه میدیم. رب صل علی آقا محمد و آل محمد. شارع یا علی فهمیدن ما را اعتبار کرده، فهمیدن اعتباری نیست، اعتبار کردن خلق کرده، چون میگن از جلو کرده.